الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. پروردگار رو میخوانیم. به حق بانوی دو عالم زهرای مرضیه سلام الله علیها، فرج فرزندش، فرزند بزرگوارش مهدی فاطمه رو از پروردگار مسئلت میکنیم. رفع همه گرفتاری هامون، مشکلاتمون، هم غم هامون، بیماری های جسمی و روحی و معنویمون رو میطلبیم. جهت تعجیل فرج اون بزرگوار و رفع همه گرفتاری ها و قبولی این اظهار ارادت ها صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. فرمودند فردا شب و پس فردا شب هم این اظهار ارادت به آستان بانوی بزرگوار حضرت زهرای مرضیه ادامه داره. از خداوند می‌خواهیم که این توسلات و اظهار اخلاص و ارادت‌ها رو از همه حضار بزرگوار، خانم‌ها، آقایان، از بانی محترم، از علمای اعلام و بزرگانی که مجلس رو به حضورتون زینت دیگری می‌بخشند، تولیت معزز آستان قدس، از همه به احسن وجه بپذیرد انشاءالله. و ما رو در روزی که به ما اجازه حرفی و سخنی داده نمی شود، بایستی بزرگی و نازنینی، نازنینانند، به قول شیخ بها فرمود نازنینانند در عالم بسی، واقفند از کاروبار هر کسی. اون نازنینانی که به گل جمال آنها عالم دورانی داره و حیاتی و هستی و نوری، اونها در اون لحظات خطر و اضطراب دست همه ما رو بگیرند و ما رو در اون عرصات قیامت تنها نگذارند انشاءالله. باز هم هدیه به پیشگاه زهرای مرضیه و آستان قدس رضوی و تعجیل فرج آقا امام زمان صلوات دیگری اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد. به سمع و نظر مبارکتون عرض شد عالم نقشه ای دارد منحصر به فرد، و این نقشه از قطعات مختلفی مثل یک به اصطلاح پازل، مثل یک جورچین تشکیل شده. و اگر خداوند دنیا رو لعب نامگذاری کرده، انما دنیا لعبون، یک بازی چه خوانده، خب خود دستان قدرتمند خالق هستی این عالم رو آفریده، و اگر کسی به خودش این اجازه رو برای پرسش بدهد که خب این عالم رو خود شما آفریدید، این قطعات رو خود شما در هستی بنیان نهادید، چگونه این هستی لعب اون وقت؟ آیا بازیگریست؟ چون این عالم بازی چه قراره بشه؟ شاید بفرمایند که خب بله، از یه جهت بازیچه است و ما آفریدیم، اما ما بازیگری نکردیم. یک پدری که اسباب و لوازم بازی برای بچه میخره، کار حکیمانه است. وقتی اون پازل رو هم خرید، خودش هم قطعاتش رو به هم میریزه به نیت این که این فرزند هوشش و استعدادش و وقتش به بطالت نگذره، خود این کودک این قطعات رو کنار هم بچینه، استعداد خودش رو به کار بگیره، هوش و کیاست و درایت خودش رو ازش استفاده بکنه تا بفهمه این نقشه چقدر زیباست. ظاهرش یک بازیه، یک بازیگریه، یک بازیچه است، اما در ورای این عناوین یک حکمت بالغ و یک قدرت قاهری نهفته است. نکته دوم این بود که قطعات این پازل و این نقشه هر کدوم منحصر به فرده، نمیشه نه در این نقشه جای قطعاتو عوض کرد و نمیشود از بیرون قطعه جای گزینش کرد. لن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. تبدیل و تحویل پذیر نیست، اعزكم به واحد است. و هر کجای عالم نقصی و عیبی ما مشاهده می کنیم، ما اصابت کم من مصیبت فبما کسبت ایدی کم. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت اید الناس. هر بیچارگی که هست به قول خواجه از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. ما بایستی تلاش بکنیم تا این قطعات رو اولا بشناسیم، ثانیا در جای خودش قرار بدیم. و وقتی خوب نگاه میکنیم به یکی از این قطعات که ضمناً همه این قطعات با هم این نقشه رو تشکیل میده، با هم که شب گذشته هم یک اشاره گذرایی شد. بعضی ها خیال میکنن همه این قطعات رو میشه به یک قطعه تبدیلش بکنن، همه رو دعا بخوانند، همه رو با پول و قدرت پیش ببرند. نمیشه، امکان نداره، امکان نداره. پول تا یه جایی، قدرت تا یک مکانی. ما در همین انقلاب خودمون و روزهای پایانی عمر منحوس رژیم پهلوی دیدیم که پول و قدرت و شوکت و هیمنه و هیبت و جلال و جبروت ناگهان مثل یک جام زجاجی میشکنه و چنان خورد میشه که تکه های این جام اولین جایی رو که زخمی میکنه لباس و بدن و سر و روی همین انسان دارای جلال و جبروت. کسی که اون همه هیمنه و هیبت داشت دیگه ارباباش هم راش ندادند. صدام در روزهای آغازین حمله امریکا به عراق سیگار برگش گوشه لبش بود، دیدید اونجا فرعونوار نشسته بود و جنرال های ارتش قدرتمندش هم کنارش و دهقهه مستانه میزد و میگفت ما چنین و چنان میکنیم. مثل یک موشی دومش رو گرفتن، حالا دارن میگردوننش، که البته پیمانه این فرعون اعظم هم خواهد شکست. این رو هم همچنان که پیمانه اون قطب دیگر رو امام راحلمون با اون دید نافذش و با اون نگاه ملکوتی و آسمانیش پیش بینی کرد که دیگه کمونیست رو باید تو موزه ها به دنبالش کرد. ضمناً موزه ها هم جای شیعه های عتیقه از خیلی احترام گذاشت، امام به اینها کلمه موزه رو به کار برد، از این نظر که دیگه قدیمی شده و الا هر چیز قدیمی رو که به موزه نمی برن. لذا اینها هم الان یه تئوری دادن به نام به قول خودشون پارادوکسیکال تکنولوژی. حالا تکنولوژی اینها کم کم بلای جان اینها خواهد شد. دیشب اشاره کردم آمار خودکشی هاشون، افسردگی هاشون، نگرانی هاشون الان این خوره به جان اینها. یه تلاشی کردن به خیال خام خودشون که بشر رو به آرامش و سرمنزل مقصود برسانن، اما حالا خودشون افتادن تو این لجنزاری که خودشون درست کردن. هرچند بیشتر دست و پا میزنن بیشتر فرو میرن. دیگه انسان‌های فهمیده نگاه به ویترین‌های خوشگل اینا نمی‌کنن. خب ویترین‌ها همیشه زیباست، همیشه خوش چیدمانه، همیشه نور پردازی شده و رقص نور داره. اما کسانی که عاقل‌ترن یک سرکی میکشن اون ور ویترین، میبینن بوی تعفنشون همه جا رو گرفته، خودشون به تنگ آمدند، آش اینقدر شور شده که دیگه آشپزهاشون هم تو سرشون میزنن. اخیراً یک کتابی ترجمه شده از دو تا از نویسنده های امریکایی به نام جک کنفیلد و مارک ویکتور هانسن، داستان زندگی نوجوانان و جوانان ایالت‌های مختلف امریکاست. اسم کتابش هم خیلی اسم گل و بلبلی گذاشتن، به نام سوپ مرغ برای روح نوجوان، ترجمه شده در کشورم آمده. خودشون مقدمه نوشتند برای این کتاب که ما این کتاب رو نوشتیم برای سه منظور. منظور سوم این هست که جوانهایی تو همین رنج سنی، دبیرستان و دانشگاه، اوائل دانشگاه، اکثرا هم دبیرستانی، وقتی دست به خودکشی میزنن، وقتی نجاتشون میدن، با خوندن این کتاب آرامشی پیدا بکنن برای ادامه زندگی. جوانهای ما که دیشب یه اشاره کردم، گاهی لب و لوچه هاشون آب میفته برای زندگی در فرانکفورت و لس آنجلس و اوهایو و نمیدونم فیلادلفیا، بخوانند ببینن. خودشون دیگه دارن میگن که از هر 7 تا 8 تا داستان در میان، یکیش داستان خودکشیه، یه جوانی به سن 16 17 18 سال که با همه تفریحات و با همه لذت‌های زمینی که اونجا براشون فراهم کردن دارن خودکشی میکنن. آدم باورش نمیشه تا نره و نبینه از نزدیک و تا نخونه و مطالعه نکنه. بله، وعده پروردگاره که و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا. بنای عالم بر اینه که این قطعه باید در جای خودش قرار بگیره. قطعه اصلی رو برداری به جاش قطعه یدکی سوار کنی، وسط راه این ماشین تو رو خواهد گذاشت، امکان نداره تو به مقصد برسی. به صوت بلبل و قمری، غزل خیلی لطیفی داره خواجه در اواخر دیوان، به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می، اگر با همین فرمولایی که من برای شما تنظیم کردم خوش نباشید در این خلقت، با یاد من صفا نکنید، دنبال لذت‌های دیگری برید، علاج کی کنمت؟ آخر الدواء الکی، نه علاج کی کنمت، علاج کی کنمت با یای مشدد. که آخر الدواء الکی جمله است که در نهج البلاغه مولا هم آمده، ضرب المثلی است عرب ها به کار می بردن، در فارسی هم شاید بود، که آخرین مداوا داغ کردنه. برای جوانترها عرض می کنم، قدیما وقتی یک زخمی عمیق می شد دیگه با پماد و زماد و نمی دونم انواع معالجه ها زخم مداوا نمی شد، برای اینکه اون زخم عمیق نشه و به سرطان تبدیل نشه، مزمن نشه، چیکار می کردن؟ زخمو داغ میکردن، یک آهنی رو گداخته سرخ نزدیک مذاب میذاشتن تو آتیش، میذاشتن همینجور زنده زنده. موقع که وسیله بیهوشی نبود، بیهستی موضعی نبود، همینجور میذاشتن رو زخم این طرف تا ریشه این زخم سوزانده بشه و دیگه همین دست بعدن قطع نشه، هم به قلب نزنه و یک سره این وجود رو از کار نندازه. حافظ میگه تو اگر از این فرمول هایی که خدا چیده استفاده نکنی، زخم دلت عمیق میشه، یه روزی بعد اون زخم رو با آتش و داغ نهادن معالجه کرد. پس مواظب باش کارت به اونجا نرسه. به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می، علاج کی کنمت؟ آخر الدواء الکی، کی یعنی همون داغ نهادن. ذخیره‌ای بنه از رنگ و بوی فصل بهار، که میرسن ز پی رهزنان بهمن و دی. تو همین فصل جوانی عمرت که همین 70-80 سال همش جوانیه، همش فصل بهار، با این خدا رفیق شو، از قطعاتی که او چیده در پازل زندگی ما استفاده کن، و الا به دی و بهمن هم خواهی رسید. وقتی که میبرنه تو گور و کافریه که اگر کسی از ذخیره عمرش استفاده نکنه، که وارثان بعدی خواهند آمد و بعدم میگه نوشته اند بر ایوان جنت المعوا که هر که عشوه دنیا خرید وای به وی. هر جا حافظ غزل رو یه خورده رنگ و بوی می و میگساری بهش داده، به خاطر اینکه بعضی از ذهنها خرابه، سر از خرابات در نیاره، یه مفهوم دینی همونجا گذرونده. غزلی که شبهای اول خدمتون خوندم، زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، دید آخرش رسون به روز الست. اینجا هم میگه نوشتن بر ایوان جنت المعوا، که هر که عشوه دنیا خرید وای ببی. این وای الان داره بر اونها نازل میشه، به ویل تبدیل شده. یکی از این قطعات قطعه خانواده است که دیشب یه اشاره گذرایی کردم، گفتم انشاءالله توفیقی باشه. یه مقدار امشب به تناسب اینکه سال گذشته هم در این محضر شریف و نورانی اشاره های گذرایی شد، من فکر میکنم یکی از مهمترین قطعات زندگی اجتماعی در فرهنگ اسلام، صلوات عنایت بفرمایید، یکی از مهمترین قطعات فرهنگی در زیربنای مبانی دینی قطعه خانواده است که هیچ چیزی جایگزین اون نمیشه. ممکنه بعضی چیزها رو بشه جایگزین بعضی چیزهای دیگه کرد، گاهی یه اتفاقاتی میفته، گاهی یک آه انسان رو به جای یک نماز قبول میکنه. آه مولوی داستانهایی داره، شاید از ریشه های روایی هم گرفته، نمیخوام واردش بشم. اما بعضی از قطعات رو نمیشه عوضش کرد. قطعه اینقدر قطعه مهمیه، شما موتور ماشینه که نمیتونیم برداری مثلا به جای چی میخوای بذاری. شیشه ماشین شکست میشه، با پلاستیک فعلا ببندش، باد و بوران و گرد و غبار اذیتت نکنه، اما دیفرانسیل ماشینه که نمیشه برداشت، چی میخوای سر جاش بذاری. موتور ماشینه که نمیشه عوض کرد. موتور محرک جامعه خانواده است، یعنی در حرم ارزش های اسلامی اون رأس کوچکه، خیلی جا زیقه، ولی رأسه، ارزش مال اونجاست، از اونجا ناشی میشه، به همه بخش های دیگر جامعه سرایت میکنه. و شما ملاحظه بفرمایید هم در آیات الهی و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها، مقام سکینت و آرامش داده. دو سه چیز رو قرآن مقام آرامش بهش داده. اول خود پروردگار، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، دعای پیامبر رو، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. پیغمبر به کسی دعا کنه مایه آرامش. یکی هم همسران رو که مرحوم علامه فرمود این ازواج، با اینکه ازواج واژه‌ای است که هم برای مرد به کار میره هم برای زن، ولی اینجا مقام زن رو ایشون میفرماید. این ان و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، این ازواج میفرماید خانم ها هستند. اون آرامشی که زن به مرد میده، مرد به زن نمیده، یعنی مقام آرامش دهی او بالاتره. فلذا در قرآن اونجایی که میفرماید ما ارسلنا من رسول، ما پیامبرانی که فرستادیم و جعلنا لهم ازواجا، کنار از که یه بال داره یک پیغمبر، کنار به عظمت اون پیامبر، خداوند در کنار او زنانی قرار داده که مهمترین نقش رو همسر اون پیامبر بازی میکنه. امام راحل از دنیا رفت، 40 شبانه روز ما عزای عمومی اعلام کردیم. خدیجه کبرا وقتی از دنیا رفت، اون سال رو پیامبر یک سال عام الحزن اعلام کرد، یک سال. معلوم میشه این بانو چقدر در دل و چشم و جان پیامبر عظمت داشت. و اگر فداکاری خدیجه نبود، اون وقتی که بعد از همسران بعد از قدرت و عظمت و شوکت اسلام به پیامبر فخر میفروختن که تو چقدر از خدیجه نام میبری، خدا بهتر از خدیجه به تو داده، میفرمود هرگز هرگز. اون روز که مردم کردن خدیجه به روی من آغوش کشید، اون روزی کسی یک ریال خرج اسلام نمی کرد، خدیجه ثروت عظیم خودش رو بیدریق نثار اسلام کرد. کسی هرگز مگه جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال، هزار نکته در این کار و بار دلداری است. خدا هم خداوند هم زمین وجود مبارک خدیجه رو شایسته کاشتن بذری مثل بذر مقدس فاطمه دانست. این هم به یمن اون فداکاری، این هم جایزه اون همه ایثارگری. ان الله شاکرون علیم، دیگه خدا تشکر میکنه. چه تشکری بالاتر از این که زهرا را مادری مثل خدیجه عطا فرمود، نوری از دل نور، خورشیدی از کنار خورشید دیگری، و این در کنار موسی همسری مثل دختر شعیب، در کنار عیسی مادری مثل مریم، و در کنار پیامبر بانویی مثل خدیجه و دختری مثل فاطمه، و در کنار علی همسری مثل فاطمه. و وقتی از علی میپرسن فاطمه چگونه همسری بود، میفرماید نعم العون علی طاعت الله. نعم العون، علی اون میخواد، بله، مثل فاطمه ای رو علی هم لازم داره. علی هم گویا بدون فاطمه یه بال داره برای پرواز. اون همه مصیبتی که در فراق هیچ کس علی چنین سوگواری نکرده جز رسول الله. اون خطبه 5-6 سطری نهج البلاغه رو ملاحظه فرمودید، دو بار در اون خطبه امیرالمومنین جان و هستی خودش رو فدای رسول الله میکنه. به ابی انت و امی یا رسول الله، لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک من النبوت والانباء و اخبار السما، یا انباء و اخبار السما، خسست حتی صرت مسلیا عمن سواک. جمله های جانسوزیه. و آخرش هم باز عرض میکنه که به ابی انت و امی یا رسول الله، اذکرنا عند ربک و اجعلنا من بالک، که یا رسول الله تو امشب به محبوب خودت رسیدی. میترسم وقتی عاشق و معشوق به هم رسیدن بقیه فراموش بشن. که مادری رو دیدید مثلا یه فرزند نازنینی سالها از او دور بوده، خارج از کشور، جبهه، کجا کجا، بعد چند سال فراق و جدایی فرزندان دیگری هم داره، اونها هم محبوب و عزیز دل مادرن. اون عزیز دردانه وقتی میاد دیگه یه چند شبان روز بچه های دیگه فراموش میشن، شامشون، نهارشون، مادر هست و اون دلبند. امیرالمومنین یه چنین حالتی داره تصویر میکنه که یا رسول الله تو وقتی به محضر حبیبت و حبیب تو به محضر با تو خلوتی بکنه، میترسیم ما دیگه این وسط رو فراموش بشیم، ما رو از یاد نبر. اذکرنا عند ربک و اجعلنا من بالک. وقت سر تربت فاطمه هم یکی از جمله های جانسوزش همینه که اگر نبود فراق تو یا رسول الله که قبل از فاطمه داغ سنگینی رو بر دل ما گذاشتی، غم فاطمه علی رو از پا در می آورد. در از دست دادن بزرگترین یارانش هم امیرالمومنین چنین جمله های جانسوزی نداره. عمار رو خیلی علی دوست داشت و ظاهرن سر پیکر پاره پاره عمار تو جنگ سفین خیلی گریه کرد. وقتی خبر شهادت مالک رو، خبر شهادت محمد ابوبکر و بعضی از یاران دیگر رو رساندن، امیرالمومنین اشک ریخت. اگه مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی، چه خوش بی مهربانی. مهربانی در ولایت اهل بیت دو طرفه است، هر دو سر بی، که یک سر مهربانی در دو سر بی. اگه مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. همون حرکتی رو که ابا عبدالله با علی اکبرش انجام داد، صورت به صورت او گذاشت، همون حرکت رو با واضح غلام ترکش هم انجام داد. ترک نه به معنای آذری زبانهای عزیز و غیور و متدین، ما قوم و قبیله‌ای که شأن و شخصیت اجتماعی بالایی نداشتن، که واضح نوشتن غلام ترک بود. لحظه های آخرش اینقدر خون از بدن متحرش رفته بود که دیگه نای باز کردن چشمهاشو نداشت. ابا عبدالله داره آمد که این دستانش رو حلقه کرد پشت سر او. مادرها وقتی نوزاد رو میخوان قطرات آبی به کامش بدن، این بچه سرش رو بالش هست نمیتونه، یه خورده سر رو میارم بالا. اینقدر این عزیز خون از بدنش رفته بود دیگه توان باز کردن چشماشو نداشت، چه رسد به اینکه سری تکان بده. داره ابو عبدالله این سرش رو یه خورده آورد بالا، صورت متحرش خدا گذاشت رو صورت این واضح. این در این حال گرمایی که رو صورتش حس کرد چشماشو باز کرد. وقتی این صحنه رو دید از شادی فریاد کشید، من مثلی، من مثلی. فابن رسول الله واضع اون خده علا خدی، بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. اینا اینجوری بودن. اما هیچ کدام از این فراقها فراق اهل بیت نبود، اهل خانه نبود. مدالهایی هم که خداوند داده با اهل بیت، این خیلی مهمه. ما برادران و خواهران در دو بخش باید کار بکنیم. امروز فشارهای از شش سمت داره وارد میشه برای، چون اینا میدونن خانواده پاشید همه چیز رو بردند و اگر خانواده مستحکم بود به هیچ چیز نمیتونن دسترسی پیدا کنن. فرهنگی که نمیدونم صدا و سیما و سینما و دانشگاه و فرهنگ سراها و حیات و مساجد و نماز جمعه ها و خیابان و کوچه، این که آقا جامعه فاسد شده، دانشگاه چه، من از همش با اطلاعاتم تو این زمینه ها به حمدالله کم نیست. پوزی هم نمیدم، جسارتی هم نمی کنم محضر علم و علما و بزرگان. دیشب هم یه عزیزی یه نامه نوشت که آقا شما حرفا رو میزنی خودی نشون بدی. من اولا کسی نیستم که خودی نشون بدم، خود کسی نشون بده که چیزی باشه. به ساعت زیر صفر که دیگه چیزی نداره. به عنوان یه طلبه‌ای که تو جامعه هم، تو دانشگاه ها، تو دبیرستان ها، توی مجامع مختلف داخل خارج از کشور با رسانه ها آشنا هستم، یه مختصر مطالعاتی دارم، به این نتیجه رسیدم اون جایی که فرهنگ خانوادگی محکمه، ریشه داره. این درخت رو ببینید، تو این بحثای چند شب پیش خدمت مقام معظم رهبری حفظه الله و ابقا اونجا عرض کردم که تلویزیونم گویا یکی دو شب پیش اون برنامه رو پخش کرده، گفتم تو این بحثای به اصطلاح اکوسیستم ها و نمیدونم منابع طبیعی، میگن تنفس یک قطعه از زمین به خاطر پوشش های گیاهی شه. پوشش های گیاهی و منابع طبیعی کم شد، اصلا اون جامعه محکوم به کمبود اکسیژن و ممکنه سیل بیاد ببره، هزار مشکل ایجاد کنه. این پوشش های طبیعی در فرهنگ دین، این جنگل ها، این درخت ها، اینا همون خانواده هست. خانواده هم یک درخته. درخت یک بخشش بالای خاکه، یک بخشش درون خاکه، ریشه درون خاکه و خاک نباید کنار بره. ریشه از خاک بزنه بیرون، درخت محکوم به خوش شدنه، به فناست. اون تنه و شاخ و برگ مرد خانه و فرزندانند، اون ریشه زن خانه است و استواری این تنه به اون ریشه است. و زن اگر بخواد مقام خودش رو بشناسه باید همچنان در استتار باشه، مثل کارگردان یه فیلمه. کارگردان پشت صحنه است، چون کارگردان رو نمیبینید، اما هر حرکتی بخواد هر بازیگر حرفه‌ای انجام بده حتما با اشاره چشم و ابروی کارگردانه. انسان‌های فهمیده و فرهیخته میخوان یه فیلمی رو نقد کنن، میان سراغ کارگردان، کاری به بازیگرا ندارن. بچه ها هستن که از بازیگرها امضا میگیرن. کارگردان صحنه های زندگی زنه. اونتا استثناءاتی هست. زنان و مردانی در تاریخ بودن که گاهی چنان عظمت و ابهتی داشتن که در یک زمان هم نقش کارگردان و هم نقش بازیگر. زینب کبرا رو ببینید، بعد از غروب عاشورا او هم خودش ریشه درخت میشه، هم تنه میشه. اینا استثناءات تاریخه. طبیعت همونیست که عرض کردم. مردان بزرگی هستن که در نبود همسر و مادر خودشون یک تنه چند نقش رو بازیم. تو فیلم ها هم همین، تو آثار هنری هم همینه. یه تک و توک هستن کارگردانانی که هم کارگردان هم بازیگر. چارلی چاپلین خودش کارگردان و خودش هم بازیگر بود. منطقه بودم دلقکی که نبود که اون فیلم اصل جدیدش رو به تصویر میکشه نقش ماشین زدگی امروز بشر رو، که آقا بشر رو دارن مثل پیچ و مهرش میکنن. از اون همه زیبایی به دخترش نامه داره، معروفه دیگه، میگه دخترم من رو بند را رفتم، میدونم رو بند را رفتن چقدر سخت و سنگینه، تعادل آدم هر لحظه ممکنه به هم بخوره، ولی به تو میگم به عنوان یک پدری که پیر شده، سالها تو سینما مردم رو خندونده، اما به تو میگم رو زمین خدا راه رفتن، تو اتوبان راه رفتن و انسان بودن، به مراتب از رو بند راه رفتن و تعادل رو حفظ کردن سخت داره. راجع به حجاب اونجا من گاهی توی دبیرستان ها و دانشکده ها برای دخترها دیگه چه بکنیم، مجبوریم نامه چارلی چاپلین به دخترش رو بخونیم که بابا از من حجت الاسلام آخوند امامو به سر قبول نمی کنی، ما رو دهاتی و امول می دونی، از چارلی چاپلین بپذیر. او به دخترش میگه که برهنگی بیماری عصر ماست، مثل هم کنار رفتن خاک از رو ریشه هاست، هم ریشه میخوش که هم تنه میافته، هم میوه ها میپوسه، هیچی نمیمانه، هیچی شرطی که جوانی نکنن، جوانی نکنن، همین نقش طبیعته، اصلا دقیقا مطابقه، همه هستی با هم تطابق داره، یک ساز میزنه، فقط ما آدم ها هستیم که ساز مخالف میزنیم متاسفانه. و همین خاطر قرآن در سوره شمس و القمر و دواب بچی بچی، بعد به ما آدم ها که میرسیم و کثیرون من الناس، به اونا دیگه کثیر نمیگه، میگه همه ی هستی ساجدن در مقابل پرورده، اما شما آدم ها هستین که خیلیاتونم کثیر اینجورید، اکثری هم اینجورید، این کثیر در مقابل قلیل نیست، این کثیر در مقابل اکثره، ما ساز مخالف میزنیم. این درخت تنومند عمیق ریشه‌دار تو این بم گفته بودن زلزله بم به نخلای صدمه ای نزد، تو همون اندازه که نخل بیرون خاکه میگن همون اندازه ریشه در درون خاک داره، خانواده مثل یه نخل میمونه. مگه میشه با یه فیلم و با یه نمیدونم چهار تا حرکت فرهنگی سیاسی اجتماعی خانواده را، اگه خانواده ریشه داشته باشه عمیق باشه، جوانی رو من تو همین باقرود نیشابور دیدم، اردو آورده بودیم دانشگاه رو، دانشجوی دانشگاه تهران، جوان 21 دو ساله، پسر بچه، آقا پسر نشسته اونجا رو حوض، تو اون فضای گل و بلبلی، خیلی فضای زیباییه این فضای اردوگاه باقرود، تو مرداد ماه اونجا حالت ییلاقی داره، باید که بخشی شاید از جناتون تجریم تحت الانهار، هم من تحت الانهار هم من فوق الانهار، از هر دو جا همینجاست، همین شما استان خراسانی، خدا خیلی نعمت بهتون داده الحمدلله. دیدم این پسر نشسته کنار حوض، یک استخر زیبایی، درختان سر به فلک کشیده، چهچههی بلبلان، زانوی غم بغل کرده، همچین کشتیاش غرق شده، رفتم جلو گفتم چی آقا چته، دیدم مشکلی داریم، مثل که خبر ناگواری رسیده، خدای نکرده، باور میفرمایید؟ گفت آقا من دلم برا مادرم تنگ شده. گفتم ای شما جوان به این خوبی نازنینی، تو اگه بچه ننه ای، تازه دو سه روز ما اومدیم که گفت بله من تهرانیم، دانشجوام هستم، هر روز باید برم خونه مادرمو ببینم. الان دو سه روز مادرمو ندیدم، دلم یه ذره شده. هزاران آفرین بر جان این مادر. چه کرده دل این؟ وقت این مادر وقتی به جوانش بگه پسرم راضی نیستم، یه وقتی تو دانشگاه کسی سیگار به تعارف بکنه سیگاری بشه، یا هرگز او دیگه تو فضا هزار سیگار مفتکی بهش بده، به پولی هم بهش بده، مگه سیگاری میشه؟ مگه به هرزگی کشیده میشه؟ مگه درسش افول میکنه؟ کمند لطفی رو مادر از هزاران کیلومتر اون طرف، یکی از اساتید دانشگاه تهران از دوستان میگه ما خارج از کشور تحصیل میکردیم، شنبه یک شنبه که تعطیل بود خیلی از این هم کلاسی های ما آقایون میرفتن دنبال حلواتی دانسا و دیسکوها، یه آقایی بود نمیرفت، کاتولیک هم بود، مسیحی بود. یه روزی من بهش گفتم فلانی تو چرا نمیری؟ گفت آخه من همسر دارم، زن دارم. گفتم خب بعضی از اینا هم که میرن همسر دارن، زنت که اینجا نیست تو کشورت. گفت باشه من دوستش دارم، اونم منو دوست داره، من هرگز به او خیانت نمی کنم. پیوندهای خانوادگی رو ببینید، از هزار کیلومتر 2000 کیلومتر اون طرفتر با اون کمند لطفش ای رو حفظ میکنه. نمیگه اینهایی که الان دارن فشار میارن تو این فیلماشون، رمانهاشون، شعرهاشون، ادبیاتشون، داستانهاشون، فیلمهای هنریشون، نمیدونم موسیقیشون، ورزششون که دیشب اشاره کردم، شما نگاه کنید تمام این حملات نوک پیکانش به یک جهت و یک سمت و اون پاشیدگی خانواده است. من اینو حاضرم بشینم با هم بحث کنیم اثبات کنم که چون دلیل داره، پشت صحنه داره. خانواده رو که پاشوندن هر بلای دیگه میتونن، اقتصاد رو میتونن بارور کنن. از یه جهتی یه مردی رو از مشهد بردن ببرن مثلا مسجد سلیمان، اگه او یک مرد تنها باشه راحت تر اونجا براشون کار میکنه، یا تعلقات خانوادگی داشته باشه، زن داشته باشه، بچه داشته باشه. یه زن تنها که نیست، مادر زن میخواد، پدر زن میخواد، تعلقات دیگه داره، بچه داره، بیماری همسر داره، مشکلات دیگه داره، مسائل چه داره. یه مرد تنها رو بدون تعلق برمیدارن اونجا، شبم براش دانس دیسکوی میذارن، احساسات و غرایزش رو پاسخ میدن، صبح تا غروب براشون کار میکنه، هیچ دغدغه دیگه هم نداره، هیچ دغدغه دیگه هم نداره. فرهنگشون هم خودش بهش میده اونجا با سینمای هالیوود، اقتصادش هم از راکفلر ها میگیره، سیاستش هم از کیسینجر ها میگیره، کدبانوگری هم که دیگه اصلا معنی نداره. حیا و عفاف و اینا، من یه وقتی گفتم تو اروپا ما یه جلسه داشتیم با خارجی ها، به زبان آلمانی کسی اومد ترجمه کنه، شب قبلش اومد متن صحبت منو بگیره، من یک کلمه غیرت تو حرفم بود، گفت آقا ما اینجا غیرت دیگه نداریم، گفت غیرت دیگه تو اروپا ترجمه نداره، مترادف نداره. بعد یکی از دوستانی که سالها اون طرف زندگی کرد گفت آقا تنها کلمه غیرت نیست، حیا هم همینجوره، عفاف هم همینجوره، ناموس هم همینجوره. یارو اگه زنشو ببرن و ماشینشو ببرن هر دو براش یکیه، تازه از ماشینش ممکنه بیشتر قصه بخوره، یه پولی باید بده گرفتاری بشه. زن که اونجا فراوانه، چون این ریشه دیگه خاکاش رفته کنار، دیگه رفته کنار، دیگه خانواده پاشیده شده. هر مدلی بخوان این رو به رخت در میارن. ما اینجا چند تا کار باید بکنیم برادران و خواهران، و شما نگاهی علما تشریف دارن. من فکر میکنم یکی از مباحثی که باید در همه محافل امروز مطرح بشه بحث‌های خانواده است، و شما به روایاتی که همین مقدار روایاتی که جناب ریشهری حفظه الله در همین میزان الحکمه آورده تو بخش زواج، همین بخش رو مطالعه و ملاحظه بفرمایید. یک فکر میکنم شاید مثلا یک ماه مبارک رو میشه تو همون میزان روایات بحث کرد. یعنی اینقدر پرباره از تشکیل خانواده که من اراد ان یلق الله طاهرا مطهرا فلیلقه به زوجته، خدا مرد رو بدون زن اصلا به حضور نمیپذیره. زن واسطه، به قول فلاسفه واسطه فیض بین مرد و خدا، اینقدر مقام داره زن. المتزوج النائم افضل عند الله من الصائم القائم العذب. یه کسی ازدواج نکنه، اون زنی که آمده خدمت امام باقر میگه من انی متبتله، انی متبتله. حضرت فرمود و من تبتلو عندکه. منظور شما چی متبتل؟ خب معلوم متبتل الیه، یعنی یه جایی در تهران بود گفتم متبتله یعنی چی؟ آقای گفت یعنی عاطل و باطل. گفتم نه عزیز جان، نه به قول اون برنامه. گفت نه مجید جان، اون با تای دسته داره، این با تای دو نقطه است. یعنی من یه زن خیلی با معنویتی هم. حضرت فرمود و من تبتلو عندکه یعنی چی؟ چی میخوای بگی؟ اینم خیلی نکته لطیفیه. با واژه ها کلا سرمون نذارن. خیلی واژه های قشنگی گاهی به کار میارن. ایشون دختر خوبیه. خوب ببخشید خانم، خوب رو برام معنی کنید، ما نمیفهمیم. بعد یهو منی یک چیز عجیب غریب از توش در میاد. پسر خوبیه. جامعه مدنیه. ما نمیفهمیم، از روستامون اومدیم جامعه مدنی نمیفهمیم. شما توضیح بفهمید جامعه مدنی با جامعه غیر مدنی چه فرقی میکنه؟ شما دموکراسی رو قبول نداری؟ والله منم نمیفهمم. شما توضیح بفرمایید دموکراسی یعنی چی؟ همین قلمبه از ما بله نگیرند. دارن این کارو میکنن دا. شما عرض میکنم به خصوص به جوونا. همین سربسته بازش نمیشون، باز کنن بوی تعفنش میاد. اگه منظور از دموکراسی یعنی یه صندوقی که گذاشتیم اینجا، یک استاد دانشگاه فرهیخته جامعه شناس فول پروفسور یه دونه رای میندازه این تو، یک آدم لات چاله میدونم یه دونه رای، جفتشون برابر. کجا گفته؟ کدوم عقل؟ کدوم منطق؟ یه حضرت آیت الله عظمایی که سرد و گرم ها چشیده، تلخ و شیرین ها دیده، رأی او با یک طلبه بی سواد بی تقوای مثل من برابره. کی گفته آقای؟ اگه این دموکراسی نه نمیخوایم. ما این دموکراسی اینجوری نمیخوایم. ولی زار شما همینجا یه پل کوچولویی من بذارم، یه پرانتز کوچکی. یزید چرا این همه اصرار داشت از امام حسین بیعت بگیره؟ یزید آدم همچین معمولی که نبود که. درسته نوشتن خیلی خیره سری میکرد، خیلی سبک سری میکرد، معلوم بود از این معلوم میشه آدم فهمیده بود، چون او که 99 و بمیز 999 بیعت کرده بودن با او. چه حکومتی دموکراتیک تر از این؟ چه رأی قاطب تر از این که آقا 99 بمیز 999 بیعت؟ حالا چابین عبدالله زبیر و عبدالله عمر و امام حسین هم بیعت نکردن، ضرری نمیزنه. جامعه های دموکراسی رو دموکراتیک رو ببینید، 50% مردم رأی بدن آقا کلاهش میندازه آسمون، 60% رأی بدن میگه همه به ما رأی دادن. خود چند نفر میگه نه حکومت من دموکراتیک نیست، حکومت ایدئولوژیکه. تو حکومت ایدئولوژیک کسانی که صاحبان اندیشه هستن اونا باید رأی بدن. رأی امام حسین به اندازه اون 99% میارزه و اصرار داره تو باید بیعت کنی با من، چون رأی تو رو من بهش نیاز دارم برای تحکیم پایه‌های حکومتم. ولی تو انتخابات ما میبینید وقتی میرن سراغ علما، حضرت آیت الله عظما، حضرت آیت الله عظما، رأی اینها رو تو تلویزیون نشون مردم میدن. این معنی داره؟ یعنی آقا این حکومت ایدئولوژیکه، این حکومت دموکراتیک نیست. حرفای غربی ها میزنن. اگر آقا رأی نده حکومت مشکل داره، و الا چه فرقی میکنه؟ رأی یک جوان 15 ساله که از زمین فوتبال آمده اونجا یه رأی میده، محترم، قابل احترامه، صورتشو میبوسیم، دستشو میبوسیم، اما رأی هم با رأی آقا برابر نیست. ظاهرش یکیه، باطنش خیلی فرق میکنه. اما تو حکومت دموکراسی حرفا نی. شما اینو برای ما توضیح بدین وقت ما بگیم بله یا نه. ضمن این که اون دستگاه های خبری رأی ساز، اونها هم پشت صحنه برای خودشون کارایی میکنن. اونها هم یه وقت دیگه ایست که دیگه میشه وقت شریفتون میترسم زایه بشه. این دقت ها رو باید داشته باشیم. وقتی که خواستن جامعه رو به یه سمت و سوی ببرن، اول انگوش میزن رو خانواده. اون خانم گفت اینی متبتل از حضرت فرمود و من تبتل و اندکه. منظور شما چیه؟ چی میخوایی بگی؟ خیلی با معنویتی. گفت لا ارید و تزویج ابدا. گفت من نمیخوام ازدواج کنم. چرا؟ خب معلومه یادمی که با معنویتی برای چی نیست؟ میگه خب من میخوام نماز شب بخونم، من میخوام دعای کمل بخونم، من میخوام دعای توسل مثلا هفته دو شب بخونم، میخوام زیارت حضرت رضا بیام، میخوام نمیدونم مسجد جمع کردم برم، میخوام اکثر روزا روزه بگیرم. یادم با معنویات این کارا رو میکنه، و این کارا طبیعتا با همسرداری و تربیت فرزند و مشکلات خانه که نمیخونه که. امام باقر سلام الله علیه فرمود انصرفی، از این فکر منحرفت منصرف بشو. این معنویت رو به دلیل بر جمله زیبای حضرت در جواب این خانم فرمود، فرمود لو کان فی ذلک فضل
اگه ازدواج نکردن مساوی بود با ارتقاء معنویت، لکانت فاطمه تو احق بها منک، زهرای مرضیه از تو سزاوارتر بود به معنویت. او چرا زیر بار ازدواج رفت؟ او چرا مادر 4 فرزند شد تو 9 سال؟ او چرا تحمل کرد سختی و مشقت خانداری و همسرداری و بارداری و هزار مشکل دیگر رو؟ پس معلومه تو ترازوی ارزش‌های اسلام هیچ چیزی به قداست خانه نمیرسه. از اینجا اون روایات شروع میشه تا جایی که تحمل کچخلقی‌های همسر، یعنی برای از هم نپاش، بعد اینکه خانه تشکیل شد، چون خیلی وقت خانواده تشکیل میشه اما بعد از مسیر خودش خارج میشه، زیر یه سقف یه زن و یه مرد و چند تا بچه زندگی میکنه، اونجا خانه نیست، لانه است. نه، ما خانه میخواییم، دار نمیخواییم، بیت میخواییم. پیغمبر به خانه زهرای مرزیم السلام علیکم یا اهل البیت، به جاهای دیگه میخوام یا اهل دار. دیشب یه اشاره کردم خانه اینقدر عظمت داره که خداوند به اون جایگاه مقدس فرمود بیتی، خانه من، کلمه خانه آورده اونجا. شما واژه خانه رو در فرهنگ فارسی ملاحظه بفرمایید، بسیاری از مکانهای مقدس با پسوند یا پیشوند خانه مزین شده، کتابخانه، گلخانه یا سرا. به کسی گفتن بهترین حرم کجاست؟ که حرم سرا. بهترین حرم برای اون آقا حرم سراست، از یه جهتی هم راست میگه، از یه جهتی هم راست میگه. گلخانه، کتابخانه، سردخانه، گرمخانه، چیچی خانه. یعنی اگر خواستی جای ارزش پیدا بکنه باید فرهنگ خانه رو به خودش بگیره. و دقیقا به همین دلیل اسلام روابط بین انسانها رو در خارج از خانه با روابط درون خانه تعریف کرده. انما المؤمنون اخوه، نگفته انما المؤمنون اصدقا مثلا دوست. الان چقدر دوستی داره زیاد میشه بین همین جوانای خود ماها، دوست دختر، دوست پسر، دوست فلان، دوست فلان، دوست نمیدونم دانشگاهی، دوست فلان، دوست بازاری. نه، اسلام میگه اخوه، برادر، اگه هستین اون وقت رفیق، من قبولتون دارم، اون وقت مؤمنید. اگه نه، از رابطه از برادری گذشت مشکل داره. اون وقت برادری چه فرمولی داره؟ برادری فرمولش اینه که قابیل به حابیل میگه میکشمت، حابیل میگه لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. اینا رو کنار هم بیچینید، این قطعات رو میشه شکوهی پیدا میکنه جامعه اسلامی. تو دست برون دراز کنی داداش، حتی منو بکشی، من دست برون دراز نمیکنم. این جامعه اینچنینی رو شما تصویر کنید، اون جامعه دیگه نه رنگ فقر توشه، نه مشکلات توشه، نه گرفتاری توشه. یک مسلمان اگه مشکلی داشته باشه، مثل یک بخشی از بدن اگه گرفت، روایت متن روایت دیگه، یه بخشی از بدن مشکل داره، تمام بدن حمله میکنه برای حل مشکل او. شست پای آدم درد بکنه چشم نمیخوابه دیگه، نمیگه به من چه مربوط، شست پاش درد میکنه، ما که چشمش فاصلمون هم که زیاده، ما تخت میگیریم میخوابیم. اینجور که نمیگه. به همون اندازه که ناخن پا درد میکشه، به همون اندازه چشم بیخوابی میکشه، اشک میریزه در فراق او و در درد او، با او همدردی میکنه، همدردی میکنه. فرزقنی مواسات من قد ترت علیه من رزقه، که ما واقعا نباید تو دعای ماه رجب و شعبان بخوانیم، که عمل باید کرد دیگه. و لذا اسلام خوب جای انگشت گذاشته و دقیقاً از همون صدر به همین ذیل توجه داشته که روزی که این فرهنگ پاشیده شد، خانواده روابطش از هم گسست، پدر با مادر خانه مشکل داره، همسر با همسرش مشکل داره، فرزندان با پدر و مادر، پدر و مادر با همسران، با فرزندان، اون روز روز عزای اسلامه. توی دانشگاه من گاهی میبینم جوانایی که از یک خانواده های ریشه‌دار عمیق، یک شبی من تو همین خیابان 16 آذر کنار دانشگاه تهران میرفتم، توی خوابگاهی، یه خوابگاه دخترانه دارم اول خیابان 16 آذر، ما بچه های دانشگاه تهران 300-400 تا دانشجوی دختر اونجا هستن، تو اون خوابگاه سخنرانی داشتم، از ساعت 11-12 شب بود دیگه، آمدم بیام برم منزل، دیدم یه ماشین شاید پرایدی بود جلوی خوابگاه پارک، تون سایه روشنای تاریکی اون وقت شب احساس کردم یه کسی توی این ماشین خوابیده، جلو خوابگاه دختران، خدایا کیه این مرد اینجا؟ به نگهبان خوابگاه گفتم این چه ماشینیه، این آقا کیه اینجا؟ گفت آقا این پدر یکی از این دخترهاست. گفتم اینجا چرا، از کجا اومده؟ چون خوابگاه مال شهرستانه دیگه، دخترای شهرستانی. من شیشه ماشینو زدم، این آقا از ماشین اومدن بیرون، این مرد محترم متدین متشخصی. گفتم آقا اینجا که سر خیابون بده، راستا ما یه منزلی داریم، شما تشریف بریدیم شب بریم منزل ما، آخه یه اتاقی داریم یه مهمانه. هرچه اصرار رو تعارف کردم قبول نکرد. بعد این جمله رو گفت، گفت دختر من 3 ماهه یا 4 ماهه دانشجوی دانشگاه تهران شده، از یکی از شهرهای به نظرم استان لرستان بود، بروجرد، خرم‌آباد، کجا اینجور که تو ذهنم هست، چند سال پیش بود. گفت تو این 4 ماهه من و مادرش 4-5 بار از شهرستان بلند شدیم آمدیم، بی خبرم میایم، یه روز پنجشنبه میایم، روز دوشنبه میایم، روز وسط ماه میایم، روز آخر ماه هم بی خبر میریم دانشگاه، ببینیم سر و وضع دختره عوض نشده باشه، رفقایی که باشون قدم میزنه یه وقتی تیپ و قیافه‌های خاصی نباشن. شب هم میایم اینجا، هم محبت بهش میکنیم که دختر بفهمه چقدر دوستش داریم، شب هم من همینجا تو خیابون تو ماشین میخوابم، مادرش هم میره تو اتاقش که رفقای هم اتاقشو ببینه که کنترل بکنیم بچه‌مونو. این دختر دیگه منحرف نمیشه مطمئنن. اما پدری رو دیدم تو همین دانشگاه تهران در یه دانشکده آمد، مثل ابر بهار اشک میریخت که 6 ماه دختر من آمده، هیچ خبری ازش نداریم، به نام دانشجو آمده، کجاست نمیتونیم. من بعد 6 ماه حالا شستم خبردار شده که مثل اینکه انحرافاتی پیدا شده. پدر جان تو 6 ماه یه باغبون برای یه گلی که همین 5 روز 6 باشد 6 ماه ولش نمیکنه، 6 ماه ولش نمیکنه. من اونجا خدمت مقام معظم رهبری گفتم یکی از چیزهایی که از درون داره ضربه میزنه همین مسائل دانشگاه هاست. دختر رو از مشهد میبرن بندرعباس، از بندرعباس میبرن مشهد، از میبد و اردکان و تفت و مهریز یزد میبرن بابل و آمل و ساری مازندران، از بابل و آمل میبرن میبد و تفت و اردکان، از لار و ایوز شیراز میارن اصفهان و قم، از اصفهان و قم میبرن لار و ایوز و فساب و کجا. خب این چرا اینجور؟ شما چرا این از هم میپاشه خانواده؟ شما که امکانات دارید دختر من تو همین شهر صبح بره شب بیاد زیر چشم من، علا عینی به تعبیر قرآن چه قشنگ به پیغمبر میگه جلو چشم منی، و جلو چشم بود، ولی تسنه علا عینی به جناب نوح میگم جلو چشم من اینجا کشتی رو بساز. من میتونم ببینم کجا میره کجا میاد کی میره، که یه روزم اگه خواستم یه وقتی یک مختصر اپسیلون شکی کردم بلندشم برم، میتونم یه 3 ساعت از محل کارم مرخصی بگیرم برم دنبالش. اما وقت دختر من تو مشهدم، دختر بندرعباس، من چجوری میتونم هر هفته برم؟ بودم مسئولی ماید به فکر باشن، تعارف ما نداریم. و بعد مسائلی که پیش میاد، مشکلات اقتصادی، تنها مشکلات فرهنگی هم نیست دا. مشکلات فرهنگی یه بخششه، یه بخش عمدشه، ولی در کنارش مشکلات اقتصادی هست، مشکلات سیاسی هست، کوی دانشگاه تهران و چند تا خوابگاه دیگه که در این سالها این همه مشکلات ما داشتیم. دانشجویی که از شهرستان آمده، یک دانشجوی تهرانی که در کوی دانشگاه تهران نیست که، دانشجوی شهرستانی که اگر یه خیابون اون طرف امیرآباد پیادهش کنه ماشین بلد نیست که خوابگاهش رو پیدا کنه، بیچاره شهر ببین بیدر و پیکری اونجا شده مشکل آفرین برای نظام. اون آدم سیاس شیطون پشت صحنه میاد این جوان خام من و شما رو اونجا داغش میکنه، انفجاریش میکنه، مشکل برای کل نظام و برای خانواده ها و برای سیستم، برای همه چی پیش میاد. اما اگه این پسر من و شما، دختر من و شما جلوی چه شما صبح بره دانشگاه مشهد، غروب برگرد، هر رشته‌ای دلش خواست بخونه، بعضی رشته‌ها رو نخونه، چه اشکالی داره؟ من که حتما باید دختر خانم من به رشته ماشین‌آلات کشاورزی، مهندسی فلان، نمیدونم معدن بخونه، خوب نخونه. من مطمئنم حضرت تشریف بیارم شما الان ببینید سیستمی که اون قطعات پازلی که عرض کردم داریم به هم می‌ریزیم، و اگر به همین سبب پیش بره مطمئنن با مشکل مواجه خواهیم شد. فقه ما میگه آقا نظام خانواده اقتصادش رو دوش مرد خانواده است. این فقه نازنین و مقدس ماست، مگه نیست؟ وقتی زن بیش از مرد شاغل شد، هر دختری که از خانه آمد بیرون، میخواد بره حالا سر یک کاری، یک کار درآمدزایی، یک پولی برای خودش داشته باشه. ما مخالف درآمد زن نیستیم. للرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسب، آیه قرآن ماست، اینا رو هم دیدیم. اما اگر اقتصاد خانه برعکس شد، مرد شد بیکار، زن شد شاغل، اینجا به هم میریزه. اینجا سیستم مثل نقشه هاییست که توی یه فیلم نقش و اشتباهی بازی بکنن، اصلا فیلم به هم میریزه، اصلا یه چیز دیگه در میاد، کارگردان اصابش خورد میشه. اینجا که باید بخندی گریه کردی، اینجا که باید میگریستی لبخند زدی، چه بازی تو داری در میاری؟ من بهت نگفتم اینجوری بازی کن؟ خدا فرموده من این نقش رو به شما دادم، شما چرا نقش رو به هم ریختید؟ اون وقت نتیجه چی میشه؟ آمار طلاق میره بالا، ناهنجاری های اجتماعی زیاد میشه، افسردگی های درون خانه بچه. ما در همسایگی ما در تهران یک زن و شوهری بودن، اینا هر دو شاغل بودن، هر دو هم آدم های خوبی بودن، خانم پرستار بود شغل شریف، آقا هم در یک اداره دیگه کار میکرد. صبح علت طلوع زن و شوهر میزدن بیرون که برن به ادارجاتشون برسن، دو تا بچه داشتن، یک نوجوان پسر 14-15 ساله، یک دختر کوچکتر. خدا گواه خانواده ما میگفت پدر و مادر که میرن بیرون، پسره مدرسهش بعد از ظهری بود، بعد از ظهرها میرفت، صبح ساعت 9-10 صبح یه سری از پسرهای دیگه به سنین خودش 15-16 سال با بعض از فیلم های مبتذل، یه دستگاه ویدئو و کامپیوتر هم تو خانه بود، خریده بودن به خیال اینکه بچه مثلا با اینا سرگرم بشه، همینا شده بود ابزار انحراف. شما خانم یه 100,000 تومان آخر ماه میگیری، اما 100,000,000 تومان اخلاق و ادب و نجابت و پاکی و تلاش فرزند رو از دست میدی. چی میدیم چی میگیریم؟ بالاخره باید تو ترازو بگذاریم. اینه که اسلام اینقدر مدال میده به کسی که اهل بیت باشه، اهل خانه باشه. علی اون همه رنج بیرون خانه میکشید، وقتی بهش میگفتن که حال شما چطوره؟ میفهمد هر وقت وارد خانه میشم چشمم به زهرا میفته، تمام قصه ها از دلم میره. مگه این جمله رو نقل نکردن؟ چه خبر بود خانه علی؟ خیلی یخچال فریزرها پر از اطعمه و اشربه بود؟ خانه مجللی بود؟ نه، کانون کانون عشق بود. شبهای میگذشت بر علی و فاطمه که چیزی نداشتن بخورن، نانشون گرسنگی بود اما خورشتشون عشق و محبت و صفا و صمیمیت. زهرایی که دو روز چیزی نخورده تو خانه علی، اما همون دو روز با بچه‌ها بازی میکنه، کشتی میگیره، داره که دست امام حسن تربیت میکردن. شما بزرگان برای ما نقل کردن، مرحوم حدیث قمی نوشته دیگه، شب احیا میگه زهرای مرضیه آب میپاشید تو صورت بچه‌ها که های بچه‌ها امشب نخوابید. خواهی این بچه ها به طبیعت خودشون تربیت شده بودن که این کار رو دیگه امام دیگه، امام مجتباس، امام ابا عبدالله، اینا خودشون نه تربیت باید بشن، همین هم تربیت شدن تو خانه مثل علی و فاطمه. داره دست امام حسن رو میگره، پاهای این نازدانه از پاهای مادر شروع میکرد، میورد بالا روبروی سینه مادر، بچه ها پشتک میزدن، بعد براشون شعر میخوند، انت شبیهن به ابی لست شبیهن به علی، حسن جان تو بیشتر به بابای من رفتی، به بابای خودت کمتر رفتی، حسین جان تو بیشتر به بابای خودت رفتی، به بابای من کمتر رفتی. پیغمبر خدا رو گاهی زهرای مرضیه وادار میکرد، بابا جان اینجا بیست، حسن و حسین میخوان با هم کشتی بگیرن، شما داور مسابقه باش، فدای این خانه و اهل این خانه بشی. چه خانه ای، چه خانه ای که خدا در شأنش هل عطا انصور انسان، انسان یعنی همین خونه، هر کی میخواد انسان بشه بذار از اینا یاد بگیره، انسانیت اینجاست. خانه‌ای که باید محل مراجعه دانشمندان باشه، محل مراجعه یتیم و مسکین و اسیر، اشکالی نداره. بالاخره اینا چجوری زندگی میکردن؟ یه شب 4 نفر طعامشون رو میدن به یه یتیم، به یه مسکین، به یه اسیر. چه کم غذا بودن اهل این خانه، اینا یه غذاشون بود یه نفر رو سیر میکرد، مگه نبود؟ آقا یه پرس بقول امروز یا یه پرس غذا، امیرال میفهمون من غذامو میدم، اما مثل که 4 نفری باید میدادن تا یه نفر سیر بشه. چه خانه نورانی، چه اهل خانه مقدسی. اونم چرا میدید؟ انما نطعمکم لوجه الله، به گل روی خدا میدیم، به تعبیر دوستمون، به گل روی خدا. کاری به شما، از شما هیچ چی نمیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، هم یه تشکر زبانی هم از شما نمیخوایم. میشه آدم یه همه قضاشو سه شبانه روز خودشو همسرشو فرزندانشو بده تو تاریکی های شب. اینا چطور فهمیده بودن باید در این خونه مدینه خانم هم چسبیده بود هر شب بیان در این خونه، چون فرق میکنه. تاریخ داره وقتی سوره نازل شد مردم مدینه فهمیدن این سوره در شأن چه کسانی و برای چه کاری. یکی از بزرگان میفرمود تنها سوره ایست که خداوند از بهشت آیات متعددی اونجا نام برده، اما هرگز از سخن از حور و پری نزده اونجا. به جمال مقدس و نازنین و زیبای فاطمه که هست دیگه حور و پری باید برن تو بالا کار خودش. او هست، همه هستی بهش از هست اوست. به احترام بیوی دیگه اونجا صحبت از اینا نکرده. چه عظمتی، چه زیبایی، چه شکوهی. مردم مدینه گفتن خب ما اطعام میکنیم، هر یکی دو هفته در میان میامدن از رسول خدا میپرسن یا رسول الله آیه ای سوره ای چیزی نازل نشده؟ فهمون نه چطور؟ گفتن ما الان یه هفته از قضامونو میدیم به یتیم و مسکین و اسیر و همون نه، علی و فاطمه به خاطر آیه و سوره نازل شدن قضا به کسی ندادند. شما تا قیامت هم قضا بدید یک نصف آیه هم در شأن شما نازل نمیشه. غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گداصفتی کیمیاگری داند. اونا که کیمیاگر بودند و با فقر سر می کردند، یه همچی خانه ای، یه همچی افراد نازنینی، معلومه فرزندان این خانه خورشید عالمتاب می شن. طبیعیست، خدا می دانه بخشش طبیعیست. کسی نگه اونا ویژه بودن، بله ویژه بودن، منتها ویژگیشون هم طبیعی بود. وقتی اینجور تو محبت کنی، اینجور مراقبت کنی، اینجور با نرمش و با ملاطفت و منطق برخورد کنی، خب معلومه نازنین میشن، همه خوب و دوست داشتنی میشن. خانه گلین میشه کاخ به افلاک سر بر افراشته، طبیعی میشه، اینش طبیعی میشه. مرحوم پروفسور حسابی رو آخرای عمرش با خیلی مشقت دید این مرد. پدرش دو بار از ایران رفت لبنان که این دو تا بچه، دو تا برادر کوچیک بودن، موقع 7-8 ساله با اون مادر بیچاره اینا رو سر به نیست کنه. تهرون عاشق چشم ابروی خانم دیگری شد، اون گفته بود به شرطی اون زن و بچه‌ت از بین ببری. و البته خدا نذاشت. این ربک رب المرصاد. بعد که به اون درجات رسید، 3-4 تا لیسانس و 2-3 تا فوق لیسانس و 2 تا دکترا و شاگرد اول انیشتین و اون همه خدمت علمی، آخرش بهش گفتن آقا شما چی شد به این همه مقام رسیدید؟ فرمود به خاطر وجود دو تا زن تو زندگیم، اول مادرم، بعدنم همسرم، بعدنم همسرم. طبیعی که میگم یعنی همین، جای دیگه هم میشه این. و شما وجود نازنین ابا عبدالله رو ببینید روز عاشورا. این که ائمه فرمودن ما وقتی کار برامون سخت میشه به مادرمون متوسل میشیم، این یه توسل عاطفی نیست برادران و سروران، که چون مادرمونه بالاخره ما مادرمون صدا میکنیم مثل یه بچه‌ای که مثلا داره تو کوچه میزننش بگه آی ننه. نه، اینجوری نیست. یه بخش شما از لحظه جانسوزی که امیرالمومنین بدن مطهر فاطمه رو کفن پیچید اونجا میبینید. کجا؟ که به بچه ها فرموده بود تو اتاق باشید، کسی از اتاق نیاد بیرون. کودک 5-6 ساله، 4 ساله، 7 ساله نباید صحنه های دلخراش ببینه. جسم بیجان مادر لحظه که داره قوس داده میشه، بچه از مادر توقع محبت و صفا و صمیمیت و دست در بغل کردن و زلف پریشان زینب رو شانه زدن داره ببینه یک مادر دیگه. اون مادر نیست. این صحنه ها تا آخر اون بچه رو اذیت میکنه. اما لحظه ای که این بدن آماده دفن شد، جمله جانسوزی داره امیرالمومنین، فرمود هلومو، حالا بیایید بچه های فاطمه، هلومو تزودو من امکم، تزودو دیگه، بیایید از مادرتون توشه برگیرید، نه فرمود بیاید خداحافظی کنید، وده اونه، تزودو، جسم بی جان مادر میتونه توشه راه باشه برای مادری مثل فاطمه، جسم بی جانش هم توشه راه باشه. چون خوب علی میدونه این بچه ها بچه مشکلاتی خواهند داشت، بیترسم کم بیارید بدون این توشه راه، بدون این توشه کم میارید. اینجاست که اهل منبر میگن که کنار گودی قتلگاه کسی صدای ناله مادرانه میشنید، گویا ابا عبدالله هم بدون توجه فاطمه نمیتونه اونجا وقتی داره اون نازدانش رو دستش بال بال میزنه طاقت بیاره، اونجا یه زهرا باید اونجا بکنه. دلیل دیگه همون سخنرانی است که ابا عبدالله رو خطاب به این لشکر فرمود نکنید این کارو، به روی من شمشیر نکشید، آخه من کاری نکردم، انسبونی من انا، شما نسب منو میدونید، یه کسی که با یزید بیعت کن کاری نداریم. چی جمله فرمود؟ فرمود نه، ما اگه میخواستیم با یزید بیعت کنیم که مدینه بیعت کرده بودیم. فرمود من با یزید بیعت نمی کنم چون مادرم راضی نیست، مادرم راضی نیست. الله اکبر به این خانه و خانواده. مادری که 50 سال پیش از دنیا رفته، فرزند امروز 50 سال بعد داره یک حرکت بزرگ اجتماعی و سیاسی رو انجام میده، اونجا به یاد مادر هست. حجورون طابت، ما تو دامن پاکی پراریده شدیم. ما مادرمون وقتی پهلو شکست، ما تازه فهمیدیم اگر بخوایم مثل مادر بشیم پهلوهای ما باید بشکن. اینه که وقتی نیزه به پهلوهای ابا عبدالله میخورد، اونجا به یاد پهلوی مادر میافتاد و اونجا کنار اون بدن پاره پاره زینب کبرا باید به یاد مادر بیفته که مادر چون عجب درسی به ما دادی، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته، صلواتی و سلاماتی.